مهمون است با منه، با من زندگی میکنه.
آخه عمویی چی خوشحالتون میکنه؟
والا خوشحالم میکنه که همین بچه ها رو که میبینم، دخترامو که میبینم خیلی خوشحال میشم. دخترام میان سر بهم میزنن، پسرم میاد سر بهم میزنه، خیلی خوشحال میشم از دیدن اینا.
آقای عمویی اگه بخوایم از قشنگی زندگیتون بگیم با هم گفتگو کنیم، حالا از خوشحالیاتون گفتید، از قشنگیاش هم برامو میگید، چه چیزایی باعث دلگرمی شما، امید به زندگی شما شده؟
امید به زندگی من که همینه که مثلا فرزن من 93-94 سالمه.
بله.
ولی خودمو میگم به بچه میگم من 40 سالمه.
چه عالی.
میگم من 40 سالمه، نمیذارم مثلا رویم از بین بره، مثلا باشون شوخی میکنم، این بر میکنم، یه خورده مثلا سر به سرشون میذارم، همین دیگه. بالاخره
خدا شما رو حفظ کنه برای نوه های عزیزتون، برای فرزندانتون. نتیجه چند تا داری آقای عمویی؟
نتیجه دو تا چهار تا و دو تا شش تا و دو تا هشت تا در
حدود 12 تا
نتیجه
داره. هزار ماشاءالله، خدا حفظشون کنه.
سلامت باشید.
و این خنده های شما ما رو هم به وجد آورد و واقعا ما احساس خیلی خیلی لذت میبریم که میبینیم پدری به این سرزندگی. هزار ماشاءالله با 93 4 سال سن، درست میگم 93 بود دیگه؟ 4.
بله.
و اینقدر سرزنده و سرحال هستید، این میتونه یه توصیه باشه برای همسن و سالاتون یا سالمندان که این همه در واقع نشاط رو میتونن داشته باشن اونام. اما آقای عمویی من میخوام از همین خنده های قشنگی که شما داشتید یه استفاده کنم و ازتون بخوام که برای سایر سالمنده هم سن و سال خودتون بفرمایید چی کار کنن که مثل شما اینقدر شاد و سرزنده و پرنشاط باشن.
بدون استرس، بدون این که مثلا فرزن یه جوری بالاخره زندگی رو باید سر کنن دیگه. امروز مثلا این گرون خیلی خوب گرون کمتر میخوره آدم، ولی باید شاد باشن دیگه، نباید خودشون هم مثلا ناراحت کنن. هر جور که باشه باید مطابق همون روز رفتار کنن، نباید مثلا فرزن خودشون رو ناراحت کنن بگن اینجوری شد. نباید اونجوری بشه.
بله. پس در واقع شما با نگاهی به همین قشنگی زندگی که ازشون یاد کردید، مثل نوه ها، نتیجه ها و فرزندانتون، اینه باعث نشاطتون میشه.
باعثشون میرم رو پشتموم، اونجا یه قدم میزنم، یه گشت میزنم رو پشتموم، رو افتاب یه تختم اونجا هست، یه درست میکشم، یه نرمش میکنم، میام پایین دیگه.
خیلی عالیه
دیگه. بالاخره چیکار کنیم؟
خیلی خوبه.
باز سالمندان باید خودشان رو وقف بدن دیگه.
بله.
وقف بدن. ناراحت نباید بشن.
ولی آقای عمویی لذت هم میبرید دیگه. همین که میفرمایید میرید بالا پشت بومی آفتابی میگیرید، یه قدمی میزنید.
لذت کامل میبرم.
خدا رو شکر.
بله.
آرزوی سلامتی داریم برای شما آقای عمویی عزیز و برای خانواده 46 نفرتون، نوه ها، نتیجه ها و فرزندانتون. امیدواریم که سایه شما مستدام باشه. همراه با تندرستی
خانم رحیمی گل، انشالله که همیشه تنتون سالم باشه و برنامه دوبا مسابقه داره گوش بکنم. بعد از اون اونم یه مسابقه است که مال خوراک و غذا و اینا، اونم گوش بکنم.
کرم طلایی.
آه بله، هرم طلایی.
و ما خوشحال میشیم که شما شنونده ما.
همه اقدر برنده برای گوشم گذاشته، همش رادیو روشن است.
خدا رو شکر. ما خیلی خوشحال میشیم که شما ما رو میشنوید.
سلامت باشید. خیلی ممنون خانم رحیمی گل، انشالله که ترنتون سالم باشه و 100 ساله بشید.
سلامت باشید. خیلی متشکریم آقای عمویی عزیز که با ما امروز گپ و گفته خوب و دلچسب و دوست داشتنی داشتید.
سلامت باشید. انشالله
در پناه خدا باشید.
تنتون سالم باشه و خوب و خوش باشید.
انشالله همیشه لبخند به لبتون باشه. در پناه حق باشید. خدا نگهدارتون.
رمیده دل رمیده بر دامن افق نشسته سپیده، آن چنگ فریبا صد راز بیان کن تو از آنم بالا. امشب تو ای زهره بیا از رخت شام مرا چون سهر کن، یک دم به افسانه گری همچو مرغ زهری نغمه سر کن. دنیا دنیا تو عشق آمیدی، دل را دل را شوری و نویدی.
همینک ارتباطمون برقرار شده با خانم دکتر فائز غلامیان، روان پزشک، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. خانم دکتر غلامیان سلام بر شما، روزتون بخیر.
سلام، روز شما هم بخیر.
خیلی متشکرم. خانم دکتر، امروز میخواییم راجع به مدیریت هیجان در دوران سالمندی با شما گفتگو کنیم. اگه موافق باشید ابتدا اصلا بدونیم هیجان یعنی چی؟ شامل چه مؤلفه هاییه؟
ببینید، مجموعه احساس هایی که ما تجربه می کنیم شامل احساس خوشحالی، احساس غم، عصبانیت، ترس، اضطراب، اینا احساس های عمده ایه که ما تجربه می کنیم. این احساس ها رو ما در تمام سال های زندگیمون تجربه می کنیم، به تبع اون در سالمندی هم تجربه می کنیم. همه اینها بهش هیجانات هم گفته میشه. ممکنه که این هیجانات مثبت باشن، ممکنه که هیجانات منفی باشن. هر چقدر که بتونیم از پس هیجاناتمون بیشتر بر بیاییم و بتونیم کنترلش بکنیم و قدرت مدیریتش رو داشته باشیم، اون وقت کفه هیجانات مثبتمون به کفه هیجانات منفیمون سنگینی میکنه و میگن به اصطلاح که ما تونستیم که مدیریتش بکنیم. این میشه اسم تعریف هیجان، که یعنی احساسات و تجربه های احساسی که ما میکنیم توی زندگیمون.
متشکرم. خانم دکتر، این تنظیم هیجانات، حالا ویژه داریم راجع به سالمندان صحبت میکنیم، آیا وابسته به سن و سال هم هست؟ یعنی این که بگیم مثلا اگه جوان تر باشیم بهتر میتونیم مدیریت کنیم، یا نه چون سالمند هستیم و تجربه داریم الان میتونیم هیجاناتمون رو بیشتر مدیریت کنیم؟ میخوایم ببینیم فاکتور سن اینجا چقدر موثره؟
ببینید، برخلاف اون چیزی که به نظر میرسه، یعنی به نظر میرسه که شاید جوان‌ها بهتر بتونن که هیجاناتشون رو کنترل بکنن، برعکس اینطور باید باشه که اگر که یک نفری، یک جوونی خوب زندگی کرده باشه، منظورم از خوب زندگی کرده باشه یعنی اینه که مثلا تلاشش رو کرده باشه برای اینکه یک مهارتایی به دست بیاره، یک کارایی کرده باشه، تجربه به دست آورده باشه، با بد و خوب زندگی مثلا ساخته باشه، بعد اتفاقات بدی که مثلا براش افتاده، مثل این که برای همه میفته، تجربه کسب کرده باشه و از اون تجربه بتونه استفاده بکنه، انتظار میره که در سالمندی تنظیم هیجانی بهتر بشه. یعنی قدرت مدیریت هیجانات در سالمندی، یک سالمندی خوب که مثلا کسی مصرف مواد نداشته باشه، این چیزها رو نداشته باشه، اختلال شخصیت جدی نداشته باشه، انتظار میره که این آدم بتونه مدیریت هیجاناتش بهتر باشه. یعنی این که مثلا دیگه حالا وقتی به سن سالمندی رسیده با بحران‌ها خیلی بالا پایین نشه، مگه اینکه مثلا افسرده بشه ها. اگه افسرده بشه که مثلا هر کس دیگه‌ای که ممکنه توی زندگیش افسرده بشه، خب روش تأثیر میذاره. ولی اگه افسرده نباشه، اگه اختلال اضطرابی نداشته باشه، اگه اختلال خلقی نداشته باشه، با بحران‌ها دیگه خیلی بالا پایین نمیشه، میتونه خودش رو مدیریت بکنه.
بله.
نه اینکه احتیاج به کمک اصلا نداشته باشه.
بله.
ولی قدرت مدیریتش بیشتره. دوست. به خاطر همینه که تجربه اثر داره. به خاطر همینه که فاکتور خردمندی توی سالمندها بیشتره. این چیزایی رو توی سالمندها افزایش پیدا میکنه. خاطر همین میتونن از تجربیاتشون بقیه استفاده کنن، میتونن مشاوره بدن.
یعنی خان دکتر اشاره در واقع خیلی تلویحاً اشاره داشتید به خردمندی. این خردمندی دوره سالمندی وابسته به سنه؟ چون داریم راجع به مدیریت هیجان صحبت میکنیم، خب فکر میکنم تعریف اینجوری میشه، کسانی که مدیریت هیجان بهتری دارن افراد خردمندتری هستن. میخوایم ببینیم آیا این خردمندی صرفا در دوره سالمندی اتفاق میفته؟
نه اینکه صرفا در دوره سالمندی اتفاق بیفته، ولی همونطور که گفتم اگه یک آدمی دوره زندگیش رو به صورت معمول خوب طی کرده باشه،
بله،
این خردمندی با افزایش سن اتفاق میفته. یعنی وقتی که سنش بیشتر میشه، این خردمندی هم باید بیشتر باشه، چون به اصطلاح میگن بد و خوب روزگار رو چشیده. حالا وقتی که سالمند میشه، میتونه از تجربه هاش استفاده کنه، یعنی به گذشته نگاه میکنه و میبینه که مثلا اینجا فلان جا اشتباه کردم، حالا دیگه میتونم اولا تجربه کنم، دیگه اشتباه نکنم، و بعد میتونم اینو در اختیار دیگران قرار بدم. اینکه به زور بهش بگم این کارو نکن، ولی میتونم تجربهشو در اختیار دیگران قرار بدم. این اسمش میشه خردمندی، فاکتوری که ویستم یا خردمندی بهش گفته میشه. و این چیزیه که اریکسون به عنوان یک کسی که روی این مراحل زندگی خیلی کار کرده بود میگفتش که یک سالمند اگه به طور طبیعی این مراحل رو طی کرده باشه، یا اینکه اگر مثلا حتی افسرده هم شده، مشکلی هم پیدا کرده ولی کمک گرفته، مثلا پیش روانشناس رفت، یک درمانهای غیر دارویی گرفته کمک گرفته، یا اگه نیاز بوده درمان دارویی گرفته پیش روانپزشک رفته خوب شده، اگه همه اینا رو گرفته، حالا که سالمند شده توی مرحله هشتم زندگی میگفتون قرار گرفته، میاد به گذشته نگاه میکنه، به یک انسجامی میرسه در مقابل ناامیدی و میگه خوب شد، من زندگیم خوب گذروندم، یه جاهایی درس گرفتم، یه جاهایی از پسش بر اومدم، یه جاهایی هم بر نیومدم، ولی یاد گرفتم، یه چیزایی به دست آوردم و در نهایت به اون خردمندیه و به این مدیریت هیجانیه میرسه. بر اساس مطالعاتی که شده میگن که مدیریت هیجانی و خردمندی توی سالمندی باید بیشتر بشه قاعدتا.
خیلی متشکرم خانم دکتر. این در واقع یک سالمندی به لحاظ سلامت روان خوب رو شما دارید تعریف میکنید، در واقع سالمندی که از سلامت روان خوب و نسبتاً خوب برخورداری. اما از اون طرف میخوام به اون بعد شخصیتی یا بگیم همون جوری که خودتون اشاره کردید اختلالات خلقی که بعضن میبینیم، چی میشه که بعضی از سالمندان توی دوره سالمندی انگار برون ریزی بیشتری دارن، با کوچکترین موضوعی به هم میریزن، حساسیتاشون بیشتر میشه، زود دلخور میشن، حتی اصطلاحاً میگن خیلی اهل گله و گذاره میشن و خیلی در واقع زود رنج میشن. چه اتفاقی میفته و چه توصیه‌ای برای این عزیزان دارید؟
ممکنه که یه سالمند مثل هر کس دیگه‌ای که توی هر سنی هست افسرده بشه. مثلا وقتی که سالمندا افسرده میشن ممکنه احساس غمگینی و اندوه داشته باشن، ولی لزوما ممکنه با این حالت‌ها خودشون نشون ندن. به جای اینکه این حالت‌ها رو داشته باشن زود رنج بشن، یا اینکه زود دلخور بشن، زود بهشون بر بخوره، فکر کنن بقیه احترامشون رو نگه نمی‌دارن، یا فکر کنن بقیه دیگه دوستشون ندارن،
یا پرخاش کنن خانم دکتر،
یا ممکنه عصبانی بشن. یکی از نشونه‌های افسرده شدن اینه که آدم زود عصبانی میشه. پرخاشگریشون معمولا شدید نیست، مثلا چیز بشکنن، نمیدونن بندازن، کسی رو بزنن. پرخاشگریشون این شکلیه که زود صداشون میره بالا، داد بیداد میکنن، قهر میکنن و مثلا گوشی تلفن رو قطع میکنه رو دخترش و بعدش هم پشیمون میشه ها. ولی این نشون دهنده اینه که این آدم دیگه تحملش، آستانه تحملش نسبت به قبل خیلی کاهش پیدا کرده.
خب چیکار باید بکنه الان؟
شرایط متعددی میتونه آدم ها رو مستعد بکنه، ولی مسائل مالی، همین قضیه کرونا، نمیدونم بازنشستگی، از دست دادن آدم ها، مثل فوت کسی که دوستش داشته، بیماری ها، اینا همه خب میتونه آدم ها رو مستعد بکنه. اگر اینجوری باشه خب باید کمک بگیره.
بله.
یکی از چیزهایی که میتونن کمک بکنن اطرافیان هستن. اطرافیان ببینید درجه بندی داره. اگر که درجه افسردگی آدم کم باشه ممکنه خودش هم بتونه کمک خودش بکنه. بله. مثلا اینکه میگن اگه کم باشه، مثلا اینکه ساعت بذاره زودتر از خواب بیدار بشه، بره پارک پیاده روی بکنه، میدونم با دوستاش قراری بذاره، اونها رو ببینه، بچه‌ها بهش بیشتر سر بزنن، نوه‌ها سر بزنن، این ممکنه کمک کننده باشه. ولی این تو مراحل خیلی خفیف اتفاق میفته و میتونه کمک کننده باشه. اگه یه کمی از این بیشتر باشه دیگه احتیاج به کمک‌های دارویی و غیر داروییه. کمک غیر دارویی رو میتونه هم از روانپزشک و هم از روانشناس دریافت بکنه. ممکنه که یه سری چیزای خیلی ساده یاد بدن، یعنی یه سری تمرین های آرام سازی و ریلکسیشن و اینا بهشون یاد بدن، یه سری تمرین ها یاد بدن که کنترل خشم چجوریه، نمیدونم حل مسئله چجوریه، یا یه سری کتاب هایی بهشون یاد بدن که چطوری بتونن از این مراحل گذر بکنن، اینا میتونه کمک کننده باشه. بعدش ولی اگه از این شدیدتر باشه ممکنه یه دوزهای کمی از دارو کمک کننده باشه، اینا دیگه باید روانپزشک تجویز بکنه. و دوزهای دارویی که ما برای سالمندا تجویز میکنیم معمولا دوزهای دارویی بالایی نیست، با مقدار خیلی کم شروع میکنیم، آروم بالا میبریم و به یه مقدار کمی میرسونیم و خیلی هم خوب جواب میده. اینجوری نیستش که سالمندا دیر جواب بدن یا بد جواب بدن، خیلی خوب جواب میدن و ولی احتیاج به کمک دارن دیگه در اون مرحله.
خانم دکتر اینجا که حالا بحث مراجعه به متخصص روانپزشک و روانشناس و مشاور پیش میاد، میخوام بدونم که و این رو در واقع تلنگر میخوام بزنیم به شنونده‌ای که ممکنه خودش سالمند باشه یا احیانا والدین سالمند داشته باشه. اصلا چرا، چه لزومی داره؟ ما این علائم رو داریم، مثلا افسرده هستیم، پرخاش میکنیم، زود از کوره در میریم، ناراحت میشیم، افسردگی و همه مواردی که شما اشاره کردید، چرا باید واقعا حتما فرد مراجعه داشته باشه به متخصص؟ عوارضی که ممکنه داشته باشه بفرمایید که در واقع تلنگری باشه و افراد رغبت بیشتری داشته باشن و اهمیت موضوع رو بیشتر دریابن برای مراجعه به متخصص.
عوارضش زیاده. یکی اینکه میتونه عوارض جسمی داشته باشه، یعنی وقتی که آدم افسرده میشه دیگه اینکه تمایل به اینکه به خودش برسه و به زندگیش برسه کاهش پیدا میکنه، دیگه کمتر حوصله داره که مثلا حتی کارهای شخصیشو بکنه، غذا بپزه، بیرون بره، خرید بکنه، به نظافتش برسه و اینها. از همینا ولی شروع میشه. ولی میتونه عوارض جسمی داشته باشه، مثلا اینکه افسردگی میتونه هم باعث بیماری های جسمی بشه، مثلا باعث بیماری قلبی بشه، مثلا هم میتونه اگه کسی بیماری جسمی داره تشدیدش بکنه، مثلا میتونه اگه کسی بیماری قلبی داره، بیماری مرض قند داره، بیماری فشار خون داره، بدترش بکنه. پس هم میتونه باعثش بشه، هم میتونه بدترش بکنه. میتونه باعث بشه یک آدم افسرده دردهای جسمی پیدا کنه، مثلا کمر درد پیدا کنه، سر درد پیدا کنه، نمیدونم درد پا پیدا کنه و اینها و این چیزا رو بدتر. میتونه باعث اختلال خواب بشه، بنابراین همش تو روز چرت میزنه، شبا خواب خوبی نداره، کابوس میبینه، اشتهاش بدتر میشه، وزنش کاهش پیدا میکنه، این حالتا رو پیدا. دیگه حوصله نداره کسی رو ببینه و هی بیشتر توی انزوا و تنهایی فرو میره. این حالت ها بده. وقتی که افسردگی تشدید میشه، افکار آسیب زدن به خودش پیدا میکنه و اگر که زمانی اون سالمند از دست بره، احساس گناه و ناراحتیش همیشه برای اطرافیانش میمونه. بنابراین زمانی که میشه جلوش رو گرفت و جز شایع‌ترین اختلالاته و جز اختلالاتی که درمانشون اتفاقا جز ساده‌ترین درمان هاست، درمانش نه گرونه نه سخته، همش درمان هایی وجود داره که معمولا شرکت های ایرانی زدن و داروهاش هم خوب ایرانی هاش بیشترشون، بنابراین چیزی نیست که نشه جلوش رو بگیریم. معمولا آدم ها خوب جواب میدن به درمان هاش. خب خیلی بهتر از اینه که مریضی های جسمی آدم ها تشدید بشه، بخوان به خودشون آسیب بزنن، بخوان به کسی آسیب بزنن. خب خیلی راحت میشه جلوشو گرفت و از عوارض خیلی جدی ترش جلوگیری کرد.
خیلی متشکرم. اگه نکته ای نمونده از حضور ارزشمندتون خدافظی کنیم. خانم دکتر غلامیان،
خیلی فرصت خوبی بود، از شنیدن صداتون خیلی خوشحال شدم.
ما خیلی بیشتر. خانم دکتر غلامیان عزیز که فرصت ارزشمندتون رو در اختیار برنامه زندگی جاریست قرار دادید، امیدوارم که شنوندگان ما به ویژه سالمندان که میدونم و مطمئنم از صحبت‌های ارزشمند شما بهره کافی و وافی رو بردن.
خیلی متشکرم، مرسی. برای منم فرصت بسیار مغتنمی بود، متشکرم ازتون.
سپاس از شما خانم دکتر فائزه غلامیان، روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
قربان شما.
خدا نگهدار شما.
اینجا مجله سالمندی زندگی جاری است.
احترام گذاشتن و تکریم سالمندان آموزه است که بسیاری از ما به واسطه باور این اندیشه که خود نیز روزی سالمند و سالخورده خواهیم شد، سعی می‌کنیم تا حد امکان همیشه به خصوص در روزهای پایان هفته که سر کار نمی‌ریم بهشون سر بزنیم. البته با رعایت نکات بهداشتی. این سر زدن ها و تلفن زدن ها خصوصا اگه مرتب و با فاصله زمانی کوتاه باشه، حتما در آرامش سالمندان ما تأثیر فراوانی داره. تغذیه صحیح موجب ارتقای سلامت سالمندان میشه و اگر افرادی آگاهی لازم را در مورد چگونگی حفظ سلامت خود از طریق تغذیه صحیح داشته باشند، از سلامت جسمی بیشتری برخوردار خواهند بود و مشکلات کمتری خواهند داشت.
ایستگاه تغذیه.
سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. خلیلی هستم، کارشناس ارشد تغذیه، در خدمت شما بزرگواران با نکات تغذیه در ارتباط با تغذیه سالمندان. در این برنامه میخواییم به بیماری ها و ناراحتی های استخوانی اشاره کنیم، بیماری های روماتیسمی که بسیاری از سالمندان ما رو درگیر خودش میکنه. نکته ای که هست اینه که ما سالمندانمون با بیماری های استخوانی متفاوتی مواجه هستن. مثلا حالا برخی از سالمندان دچار پوکی استخوان هستن، برخی ها دچار التهاب مفاصل هستن یا روماتیسم دارن. آیا توصیه های تغذیه‌ای عمومی داریم یا توصیه های تغذیه‌ای اختصاصی داریم در ارتباط با بیماری ها که خب به هر حال نسبت به اینکه چه بیماری استخوانی داشته باشن برخی از توصیه ها تغییر میکنه. الان توی این برنامه می‌خوایم بیشتر به روماتیسم در واقع بپردازیم که به صورت کلی روماتیسم بیماری های روماتیسمی با التهاب بسیار زیاد مواجهن و درد و ناراحتی های زیادی رو برای افرادی که حالا به بیماری های روماتیسم مبتلا هستن درگیر خودشون میکنه و درد بسیار زیادی رو برای این افراد ایجاد میکنه. به خاطر همین این افراد علاوه بر اینکه این درد خیلی اذیتشون میکنه ممکنه با ورم مفاصل هم مواجه باشن که به خاطر اون التهابه. ما بایستی بیایم توی مواد غذایی که استفاده میکنیم دامنه مصرف مواد غذایی ضد التهابمون رو افزایش بدیم. هر گونه خوراکی که ضد التهاب باشه خب میتونه کمک کننده باشه تا این شرایط التهابی کاهش پیدا کنه و این ورم کاهش پیدا کنه. علاوه بر این وقتی التهاب و ورم کاهش پیدا میکنه خب متناسب با این اتفاق درد هم کاهش پیدا میکنه. پس میتونیم از برخی از مکمل هایی که میتونه حتی خاصیت ضد درد داشته باشه از بعضی از اونها میتونیم استفاده کنیم و موادی که ضد التهاب باشن. حالا مهمترین ضد التهاب ها رو باز در واقع توصیه کنیم و ان شاء الله سالمندانمون توی برنامه غذایشون داشته باشن. یکی از مهمترین ضد التهاب ها که همگی در واقع همیشه نوندگان اطلاع دارن ازش امگا 3 هست. خب مصرف امگا 3 هم میتونه به صورت مکمل استفاده بشه. هم منابع غذایی، حالا امگا 3 بهترین منابع غذاییش ماهی، گردو، بذره کتان، لوبیای سویا، روغن کلزا، اینا بهترین منابع امگا 3 هستن. امگا 3 رو اگر از مواد غذایی تهیه کردیم خب مصرفمون به مکملش کاهش پیدا میکنه، ولی اگر خیلی محدود بود منابع غذاییمون سعی کنیم که مکملش رو در واقع تهیه کنیم. بذره کتان با توجه به اینکه استروژن گیاهی هم داره خصوصا به خانم های سالمندی که در واقع یائسه هستن خب خیلی میتونه کمک کنه، میتونه تعادل هورمونیشون رو حتی بهتر کنه، خب خیلی حائز اهمیته. نکته دیگه در ارتباط با در واقع موادی که میتونه التهاب رو کم کنه، ویتامین ای و ویتامین دی تحقیقات روشون نشون داده که میتونه خیلی حائز اهمیت باشه، میتونه کمک کننده باشه. ویتامین آ و ویتامین سی به دلیل اینکه آنتی اکسیدان های بسیار قوی هستن و سلنیوم، اینا میتونن همه کاهش التهاب داشته باشن. برای کاهش درد ما میتونیم از حتی زردچوبه که با یک ادویه دم دست همه هست استفاده کنیم. ماده ای به نام کورکومین در داخل زردچوبه هست که میتونه بسیار کمک کننده باشه. باز از کاهش درد ها میتونیم به زنجبیل اشاره کنیم که باز اون هم میتونه خیلی کمک کننده باشه. اما کسانی که میخوان زنجبیل استفاده کنن حتما حواسشون باشه نباید فشار خون داشته باشن، چون زنجبیل فشار رو افزایش میده. اما زردچوبه خب مصرفش خیلی شایع تره و راحت تره، خیلی هم محدودیت نداریم. روغن زیتون و روغن کنجد هم حتما میتونن جایگزین روغن های دیگه کنن که این هم میتونه خیلی حائز اهمیت باشه. ان شاء الله به موادی که التهاب زا هستن توی برنامه دیگه اشاره میکنیم. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان. امیدوارم که قدر سالمندان رو بیشتر بدونیم و این رو هم بدونیم که کلن سالمندان محبت و توجه خیلی براشون اهمیت داره. احترام گذاشتن به سالمندان رو فراموش نکنیم. همینطور تشکر میکنم از شما از اینکه امروز با ما همراه بودید با مجله سالمندی زندگی جاری است از گروه خانواده رادیو سلامت که تقدیم حضورتون شد. شما هم میتونید هر یک شنبه در کنار ما باشید و این برنامه رو بشنوید. برای شما بهترین ها رو از خدا میخواییم. الهی که همیشه سلامت باشید. شما پدر عزیز، مادر عزیز، پدر بزرگ و مادر بزرگ نازنین، تندرست باشید. خدا نگه دارتون.
عوارض طبیعی و غیر طبیعی بعد از تزریق واکسن را بشناسید.
پس از تزریق واکسن کرونا چه اتفاقی می افتد؟
تزریق واکسن به شما کمک می کند تا از ابتلا به بیماری کووید 19 در امان بمانید.
بعد از واکسیناسیون ممکن است عوارض جانبی داشته باشید که نشانه های طبیعی آن است و بدن شما را در مقابل کووید 19 محافظت می کند.
عوارض جانبی شایع بعد از تزریق واکسن عبارت است از درد، لرز، ورم، خستگی، تب و سردرد.
این عوارض جانبی ممکن است بر فعالیت‌های روزمره شما تأثیر بگذارد و باعث شود احساس کنید به کرونا مبتلا شده اید، اما بعد از چند روز از بین می رود.
اگر درد یا ناراحتی ناشی از تب شدید بود، پیش از استفاده از داروهای تسکین دهنده مانند ایبوبروفن و استامینوفن با پزشک مشورت کنید.
به بازوی خود نرمش‌های سبک دهید و یک حوله تمیز خنک و مرطوب را روی محل تزریق واکسن قرار داده تا دردتان کمتر شود.
اگر تب بدنتان زیاد شد، مایعات زیاد بنوشید و از لباس‌های خنک استفاده کنید. در بیشتر موارد تب یا درد طبیعی است. با این وجود اگر قرمزی محل واکسن بعد از 24 ساعت افزایش یافت یا بعد از چند روز از بین نرفت و عوارض جانبی باعث نگرانیتان شد، با پزشک تماس بگیرید.
اگر هر یک از این علائم را تجربه کردید، بلافاصله به پزشک مراجعه کنید. اختلال در تنفس، تورم صورت یا گلو، تپش قلب، سرگیجه و ضعف.
بعد از واکسیناسیون تزریق دوز دوم را فراموش نکنید.
به ماسک زدن در جمع ادامه دهید.
فاصله گذاری فیزیکی را رعایت کنید
و مرتب دست های خود را بشویید.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
ایرانی سرفرازم، یانم فداد به ولاتی جوانم.
گل açıp gülür gülistan، نه گوزلسن عزیز ایران. اولم توپراق و قربان، نه گوزلسن عزیز.
خینت گلم آوی گلم، اول و آخر منزلم توی ایران.
ای ایرون، ای ستین دلم، دردت به جون.
درود و درحباد ای ایران، من ترا وانان، من ترا زانان، های وطن بشکندار.
ای ایران، ای افتخارم، داغت نبینم دورت بگردم.
همه جا میده وطن، صبح امیده وطن،
جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان.
وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان.
بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم،
همه ی جان و تنم وطنم، 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 وطنم.
بشنو سوز سخنم
با اعلام ساعت 10 با شما همراه هستیم از رادیو سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
رئیس